ба вақти Прага расо 13 аст ва бо то затарин таваллуди Тоҷикистони ҷаҳон ман Шаҳло Гулхоҷа дар хидмати шумо қарор дорам. Сар хати барномаи имрӯз 16 август. Ҷазо барои таъхири президент лайку бознашӣ навиштаҷуд ва таъхири умавии президент ҷавонеро барои 5.5 сол ба кунҷи зиндон бурд. Назикони маслуни ҳамла ба гардишгарони хориҷӣ дар Данғара аз амали фарзандонашон даҳшат зада шудаву аз онҳо ҳимоят намекунанд.
بچه‌م ایو خفهم کی عقیده‌س است ای همو خفهم کی تونی سان کی استگردوندنش
بوزگشت آب و حیات بنیاد سربند در قزاقستان باعث اون شد که در بخش شمالی بحر ارال آب جمع شود
جوانان مهاجر می‌شوند کسی از ده رفتن نمی‌خواهد اونهایی که رفته بودند برمیگردند
Дудгоҳи вилояти Хатлон сокини 30 солаи ноҳияи Муъминободро ба 5.5 соли зиндон маҳкум кард. Умар Муродов ба таъхири умавии президент ва таблиғи сарнагунии ҳукумат тариқи интернет айбдор шуд. Ин ҷавонро моҳи июним сол ҳангоми бозгашт аз Русия дар фурудгоҳи шаҳри Кулоб боздошт карданд. Дар ҳукми додгоҳӣ омадааст, ки Умар Муродов ҳангоми дар муҳоҷирати меҳнатӣ будан дар шабакаҳои иҷтимоӣ наворҳоеро нашр таблиғ кардааст, ки дар онҳо таъхири президент ва борои зӯровари сарнагун кардани ҳукумати Тоҷикистон ҷойдошт. Ҳамчунин ӯ дар Одноклассники назарҳои таҳқиромезро нисбат ба президенти Тоҷикистон нашр кардааст. Умар Муродов ду соли охир дар шаҳри Москвии Русия дар сохтмон кор мекард. Қаблан мақомот гуфта буданд, ки аз Умар Муродов хостанд ба ватан биёяд ва бегуноҳии худро исбот кунад. Аммо акнун ӯ чанд солро пушти панҷара мегузаронад. Сокинони Тоҷикистон ҳамагӣ 20% пулои худро дар бонку ташкилотҳои молиявӣ нигоҳ медоштанд. Ин яке аз натиҷаҳои пажӯҳиши иқтисодонҳои Бонки ҷаҳонӣ аст, ки вазъи иқтисоди Тоҷикистонро ташхис карданд. Ба эътирофи пажӯҳишгарон, Тоҷикистон яке аз камтарин кишварҳои ҷаҳон аст, ки бештари пулҳо берун аз хазинаву деворҳои бонкҳо нигоҳ дошта мешаванд. Ҳамкорам Абдулла Шуров бо натиҷаҳои ин пажӯҳиш ошно шуд ва ҳоло бо мо дар студия аст. Салом Абдулло. Бигу ки 20% пулҳо ки дар бонкҳо бошанд, боқимондааш дар куҷо аст?
Салом. боқимонда 80% пулҳоро мардум дар Тоҷикистон бо худ нигоҳ медоранд, шаҳло. Маъмулан ин кунҷи сандуқ даруни ҷилди болишт ва ё орафи ҷевонҳо аст. ба гуфтаи Бонки ҷаҳонӣ ин ҳолат аз он шаҳодат медиҳад, ки ҷомеа бо худ нигоҳ доштани пулро аз амонат гузоштан дар бонкҳо авлотар медонад. иқтисоддонҳои Бонки ҷаҳонӣ ба ин хулоса расиданд, ки мардум дар Тоҷикистон аз хидматрасонии бонкҳо чандон қонеъ нестанд ва аз амон мондани пасандозҳояшон хавф доранд. ҳамзамон мо низ бо суоли пасандозатонро дар куҷо нигоҳ медоред ба сокинони шаҳри Душанбе муроҷиат кардем ва чунин посухҳо гирифтем.
پسندوز ندارم، پول ندارم، باید در کجا مونم؟
در بانک میموندم، برای آنکه من با بانک باوری دارم.
در کدام بانک میمونده شما؟
امانت بانک.
خیلی در خونه دیگر این تو با. برای که در بانک بود، تو حاضره گرفته نتوانی سرسکی. این
معاشی که ما میگیریم، برای پسندوزی هم نیست. اگر چه امروز میبینیم که این بعضی بانک ها که بعضی میبینیم تجربه میکنیم که در نزد بانک ها زیاد چه نوبت ها رو نوبت استادگی هم شکایت میکنن نریزه مینویسن که پسنداز شون گرفتن نمیتونن میترسیم که اگر پول دار شدیم اگر پول پیدا بکنیم میترسیم که در یکم بانک بگذاریم
خب مردم پول خود را در بانک نمیگذارند اما این چی بدی دارد عبدو چی فرق دارد پول در کنجی صندوق خوبد یا خزینه بانک
ببین شالو پول مثل خون است که چرخ اقتصاد را به گردش می آورد بنابر این پول باید همیشه در گردش باشد نه اینکه کنجی صندوق بخوابد اما مردم به بانک ها که باور ندارند صندوق را اولوتر می دانند ولی این در مجموع برای رشد اقتصاد کشور خوب نیست چون پول گردش نخورد سرعت رشد اقتصاد کند می شود بنابر این اقتصاددان ها به حکومت تاجیکستان مشورت می دهند که تلاش کند دوباره باوری مردم را به بانک ها به دست آورد تا که مردم امانت های خود را در بانک ها گذارند و این پول گردش خورد. عینی حال طوری گفتیم 80% پول هایی در تاجیکستان بوده را مردم با خود نگاه می دارند و تنها 20%ش را در بانک ها گذاشتند.
خب با توجه به آنکه اقتصادان ها می گند در 2 سال اخیر بانک های تاجیکستان 2 دفعه اموناداران را فریب دادند و دست آوردن اعتمادیان و کوریوسان نخواهد بود. تشکر عبدالله برای صحبت. شما برنامه خبری رادیو زودی رو تماشا دارید. بر اثر حمله انتحاری در یک مرکز تعلیمی شهر کابل 48 نفر کشته و 67 تن مجروح شدند. شخص حملهور 15 آوگوست در سیمخانه مکتب خصوصی مهدی موعود مواد ترکنده را انفجار داد. در آن لحظه داخل سیمخانه پر از دانش آموز بوده است. سخنگوی پلیس کابل تاکید کرد که تلفات این حمله ممکن است افزایش یابد. در این مکتب دختران و پسران در یک سیمف کنار هم درس می‌خواندند. با گفته مسئولین مکتب در میان کشته شده ها شماره زیادی از دختران نیز هستند. هنوز هیچ گروه مسئولیت این حمله را به دوش نگرفته است. گروه طالبان هر گونه دخالت در این ترکش را رد کرده است. برمیگردیم به تاجیکستان. با گذشت نیم ماه تحقیق حمله به 7 جهانگرد خارجی در دنغره ادامه دارد. در شهر نوراک 5 جوان را برای پنهان داشتن این جنایت بازداشت نمودند. طور معلوم در حادثه خونین 29 ایول 4 نفر از حملهوران کشته شده و یکی از آنها در بازداشت است و پیوندانشان هم این عمل آنها را محکوم میکنند. ولی مقامات انتظامی کوشش دارند فرمایشگر حمله تروریستی را پیدا نمایند. انگشت اتهام سوی یک روحانی تاجیک روان است که چند سال اینجانب بیرون از تاجیکستان به سر میبرد. ادامه موضوع از خیرامان بقازاده.
اعضای اویله های مسئولان حمله به گردشگران خارجی در دنغره میگویند که فرزندانشان حیات پنهانی داشتند. مادر حسین عبدالصمدوف متهم به رهبری حمله مرگبار 29 ایول به رادیو آزادی گفت که پسرش زیر نفوذ روحانی ناصر خوجه عبیدوف معروف به نام قاری ناصر تحصیل در دانشگاه را ترک کرده بود.
در دومی کسی غلطید نه که بچه همم ایو خفه هم که اقدس است ای همو خفه هم که تو نیست هم که استگردوندنش من همین بچه دلائی میشود یک قاری ناصر خوجه های همو قاری ناصر خوجه
پلیس تاجیک مصاحبه را متوقف کرد.
حاضر نمیرم.
و قبل مفتشان روحانی فیروری قاری ناصر با عبدالصمدوف در موریدی هدف و دستور خود داده است. مقامات میگویند افراد متهم به حمله یک روز پیش با گروهی گردشگران خارجی روبرو شده تا زمان حمله حرکت آنها را مراقبت داشته است. به قول مقامات قاری ناصر حمله را تصدیق کرده گفته است که این حمله توجه بین المللی را جلب میکند.
ما در راه بخوردیم. دو امریکایی، دو شویتزری، دو هلندی و یک فرانسوی.
لوران گیوهگن یکی از چهار گردشگرانی بود که هنگام حمله با ماشین و ضرب کرد در نیه دنغره در تاریخ 29 ایول به قتل رسید. بعدتر چهار نفر از افراد متهم با حمله کشته و رهبر احتمالی آنها عبدالصمدوف دستگیر شد. بعدی بازداشت مقامات تاجیکستان گفتند که او عضو حزب ممنوعی نهضت اسلامی است که فعالیت آن در تاجیکستان از سال 2005 ممنوع شده است. حزب نهضت اسلامی این عیبنامه را بی اساس می نامد. مسئولیت حمله به گردشگران خارجی را گروه دهشت افکنی دولت اسلامی به دوش گرفته نوار سوگند متهمان را نمایش داد. مادر عبدالصمدوف می گوید پسرش در سال 2004 تاجیکستان را ترک کرده بود.
یه روز ای روسیه تلفن میکنه، یه روز ای دبی تلفن میکنه، یه روز ای قزاقستان تلفن میکنه. چه من دارم جان؟
عبدالصمدوف چند ماه پیش از حمله به تاجیکستان برگشت. مادرش با او خبر داد که مقامات او را جستجو دارند.
اگر گناه نداشته باشی بیا بریم. من میگه که چه جون من برم میقپنم.
میگردن باشه من. آنیگرن باشه من.
این پدر جمعه سفرف فردی دیگری متهم در حمله مرگباری دنغر است. او پسری 19 ساله اش را در نوار گروه دهشت افکن شناخت.
همین خدا تا فانکنیش کشنه بفیم نکلون کنوی از فانکه اگه تا میره رفته گه.
تحقیق حمله مفتشان را به زادگاه قاری ناصر ناحیه فرخور ولایت ختلان آورد. با قبل مقامات او در سال 2010 تاجیکستان را ترک کرده با جنگ های سوریه و عراق پیوست. مفتشان با پسر 18 ساله او هم صحبت شدند. مادر حسین عبدالصمدوف هم از کرده پسرش حمایت نمی کند.
بعد این همین حادثه ننگینده من برای خودش دیگه نیست. برای اون که نه ریج بد، نه گشنه بد، نه نخونده بد، نه بسه بد.
اگر اتهام کشتار و تروریسم ثابت شود، عبدالصمدوف به مهلت از 20 سال تا حبس ابد محکوم خواهد شد. ولی حالا مقامات کوشش دارند حد الامکان درباره سرپرست حمله قاری ناصر اطلاع بیشتر پیدا کنند.
برنامه را ادامه می دهیم. در شهر ایرکوتسک روسیه رفع دادگاهی مردی توجیک شروع شد که در قتل بی‌رحمانه همسر و طفل 1.5 سالش گناهکار می شود. فیضالدین حبیب‌اللهیف 26 ساله ساکن دنغره توجیکستان در آن متهم می گردد که به همسر روس و کودکش در یک حادثه موی مرد 80 ضربه کرد زده است. در بیانیه های مقدماتی حبیب‌اللهیف گفته است که به همسرش رشک می کرد و سبب حمله اش هم شبهه در صداقت او بود. مطبوعات روسی با تکیه به تفتیشات نوشت که چشم کبوت سرش گویا موردی شبهه حبیب‌اللهیف بود. رئیس جمعیت توجیکان ایرکوتسک موریوت ملک‌شویف میگوید همسری حبیب‌اللهیف دین اسلام را قبول کرده بود و بعد قتل او و پسرش آنها با اجازه مادر دختر در قبرستان مسلمانی ایرکوتسک به خاک سپرده شدند. در حالی که مروفه فیضالدین حبیب‌اللهیف در ایرکوتسک ادامه دارد، خانواده او 8 برادر و خواهر و مادرش هیچ اطلاعی از جریان تفتیشات را ندارند. قزاقستان تلاش دارد پیامد یک فوجه را که با دست انسان به عمل آمده است رفع نماید. در میانه های قرن 60 کشور شوروی آب رودهای آسیای مرکزی را برای برآوردن نیاز کشاورزان استفاده برده این آب انبار را عملا خشک کرد. چند سال پیش با تشبث رهبریت قزاقستان سربند بنیاد شد که ظاهرا به بازگشت آب و حیات به قسمت شمالی این آب انبار مساعدت کرده است. لوحه نوبتی در همین باره است.
با برگشت آبی بحر ارال در شمال قزاقستان نشانه های حیات نو مشاهده می شود.
این منطقه شغلالای قیر نام داشته از گذشتگان به ما میراث مانده است.
در سالهای 60 سده گذشته آب رودهای آسیای مرکزی مورد بهره برداری کشاورزان قرار گرفته در مناطق جنوب و غربی قزاقستان بحر ارال خشک شد. در نتیجه غابیت زینولای و ماهیگیران دیگر روزگارشون را از دست دادند.
وقتی بحر خشک شد همه به الماتاو و قبچگای کوچ بستند. کارگران فابریکه کارکرد ماهی به منطقه تاوز قرغان رفته در کولی بلخش پیشه خود را دوام دادند. طول 10 سال آنها با قطار راه آهن به آنجا رفته 3-4 ماهی همانجا کار میکردند.
در سال 2005 سربند کوکرال به انجام رسیده امکان فراهم آورده شد که در بخش شمالی ارال آب جمع شود.
در سالهای 2000 قسمت شمالی بحر ارال سر آب شد. ما همگی به ماهیگیری برگشتیم. آب باشد ماهی هم می شود. ابتدا برای خوشحالی ماهی می قبیدیم. ماهی را به دهه آورده به همسایه ها تقسیم می کردیم.
ساتیم زن، اول دارند در آن هیچ تراث بیم زن، یکی از خزق بودن، آتیم که دیگر خواندم، باختم کنده کوچکترین بردن بودیم زن.
برای زینالایف و همکسبانش شرایطی بازگشت با کاری دوست داشتهشان پیدا شد.
در کنار بحر ارال مؤسسه کارکرد ماهی زیاد شده است. حاضر کمش 6 یا 7 مؤسسه فعال شده است. در یک منطقه باکن 2 کارخانه عمل می کند. جوانان ماهیگیر می شود. کسی از دهه رفتن نمی خواهد. آنهایی که رفته بودند بر می گردند.
حالا کارکرد ماهی نیز برقرار شده است. هنوز هم بخشی بزرگ بحر ارال در قلمرو قزاقستان و ازبکستان آب ندارد. ولی بازگشت آب و حیات به بخش شمالی این آب انبار امید به آینده نیک این گوشه آسیای مرکزی را بیشتر کرده است.
با این گزارش خوشبین کننده از قزاقستان برنامه امروز را انجام می دهیم. برای دریافت خبر و گزارش های بیشتر از این به سامانه بخش توجیکی رادیو آزادی بروید. www.ozodi.org صفحه های ویژه ما در شبکه اجتماعی نیز فعال است. تویتر، فیسبوک، اتناکلاسیک با اونجا نیز وارد شوید و کانال ما در یوتیوب آزادی ویدیو نام دارد. در اونجا نوارها و گزارش های زیادی دیدنی را می توانید پیدا کنید. از همراهیتون سپاسگزار هستم. روز خوب داشته باشید و تا برنامه فردا خدا نگهدار.
Hi, Jimmy. قیمت میکنی خیلی ارزان شد. دو سه سامان ارزان شد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمد تقدیم
می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بی نبودن جمعشت با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه خوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد
گرفت. www.azadi.org.
سلام شنوندگان عزیز، خبرهای رادیو آزادی را از من گلبهار مرادی میشنوید. بیش از 350 نشریه ایالات متحده آمریکا روز 16 آگوست به خاطر حمایت آزادی مطبوعات و پاسخ به حمله های پرزیدنت دونالد ترامپ که خبرهای مطبوعات را فیک نیوز و خودی روزنامه‌نگاران را دشمن مردم آمریکا نامیده است، مطالب نشر کردند. معرکه با ابتکار نشریه بوستون گلوب آغاز شده، سپس با آن نیویورک تایمز و یک قطار نشریه های خردی بعضی ایالت ها همراه شدند که در انتخابات سال 2016 ترامپ را پشتیبانی کردند. بوستون گلوب تنقید های ترامپ را جنگی کثیف به ضد رسانه ها نامید. ماه فوریه سال 2017 دونالد ترامپ مطبوعات را برای به گفته او خبرهای تقلبی با تکیه به سرچشمه های بینام سخت تنقید کرد. نخستین رهپیمایی همجنسگراها در روسیه ممکن است روز 26 آگوست در دهه یابلونیوی ولایت اولیانوفسک برگزار شود. نیکلای الکسیف، یک فعال و حامی حقوق همجنسگراها، برگزاری این رهپیمایی را درخواست کرده است. مقامات شهر نو اولیانوفسک، مرکز مأموری ولایت اولیانوفسک و برگزاری رهپیمایی در مرکز شهر با دلیل موجود بودن انبوه آدمان از جمله اطفال نابالغ اجازت ندادند. از این رو با نظر داشتی مناسبت منفی ساکنان به چنین چاره‌بینی ها، این چنین پیشگیری از سر زدن برخورد و ویران کردن قانون درباره حفظ کودکان از اطلاعی که به صحتی و رشد آنها تأثیر بد دارد، با سازمان دهندگان پیشنهاد شد که چاره‌بینی اشان را در دهه یابلونیو برگزار کنند. دهه یابلونیو همگی یک کوچه و هفت ساکن دارد. پرزیدنت پیشین ارمنستان سرژ سرگسیان در چهارچوب تحقیق تظاهرات سال 2008 که 10 نفر را قربان کرد بازپرسی می شود. در این باره خدمات مخصوص تفتیشات ارمنستان روز 16 آگوست گزارش داد. آخر ماه ایول دادگاه پرزیدنت پیشین دیگر روبرت کوچاریان را برای 2 ماه زندانی کرد. او با اشتراک در دسیسه سرنگون کردن ساخت کنستیتوسیونی متهم می شود. اما او بعداً در زمینه دخل ناپذیریش از بازداشت آزاد شد. خود کچاریان تعقیب دادگاهیش را دارای انگیزه های سیاسی نامیده است. پرونده ضد روبرت کچاریان در زمینه سرکوب تظاهرات بعد انتخابات پرزیدنتی سال 2008 کشاده شد. دادگاهی فدرالی شویتسریا شکایت دختری پرزیدنت نخستین ازبکستان گلنارا کریموا را رد کرد. قرار دادگاه که روز 31 ایول صادر شد، سرعت بازگردان 800 میلیون فرانک شویتسری کریموا را به تاشکند تیزانید. وکیل دفاع کریموا گریگوارا منجا بزید قرار دادستانی فدرالی شویتسریا در زمینه مصادره حدود 701 میلیون دلار شخص زیر حمایش به دادگاه شکایت کرده است. دادستانی شویتسریا 22 می سال روان قرار کرد از 800 میلیون فرانک کریموا که در بانک های ژنو و سیوریخ از سال 2012 به این سو حبس شده اند، 687.7 میلیونش مصادره و به تاشکند برگردانیده شود. پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ دسترسی رهبری پیشینه اداره استخباراتی آمریکا جان بینن را با مواد سری لغو کرد. در این باره سخنگوی پرزیدنت سارا ساندرز روز 15 آگوست خبر داد. او در نشست خبری در کاخ سفید گفت: Historically former heads of intelligence and law enforcement تاریخاً رهبران پیشتر خدمات اکتشافی و مقامات حفظ حقوق پس از خدمت دولتی قانوناً به اطلاعات محرمانه اجازه دسترسی دارند تا توانند با جانشینان خود درباره موضوعی که ممکن است فکر و عقیده های خاصی داشته باشند و همچون یک اصول کسبی مشورت کنند. هیچ کدامی از این اساسها جان برینن را برای ادامه دسترسی به معلومات محرمانه پشتیبانی نمی‌کند. ترامپ قرار خود را با این توجه متوجه کرد که برینان گویا از دسترسیش به مواد محرمانه سوء استفاده میکرد و در پی ایجاد هرج و مرج در اطراف مأموریت پرزیدنت بود. ساندرز همچنین گفت پرزیدنت ترامپ برنامه دارد که دسترسی باز چند مقامدار را به مواد محرمانه بیکار کند. خبرهای رادیوی آزادی را شنیدید.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه ارگ.
حدودی 250 صاحبکاری تاجیک برای شرکت در جلسه شروع همکاری های اقتصادی میان تاجیکستان و ازبکستان عازم تاشکند شدند. جانب تاجیکستان میگوید انتظار می رود در این جلسه به مبلغ بیش از 200 میلیون دلار قراردادهای همکاری امضا شود. تفصیلات بیشتری موضوع را من شادمان یتیم پیشکش شما می کنم. با اطلاع مقامات از تاجیکستان در جلسه شروع در برابر صاحبکاران، کارمندان وزارت صنعت و تکنولوژی های نوی تاجیکستان، پلاته سودا، وزارت خارجه، سیاحی و توریسم و وزارت معارف اشتراک میکنند. نسیم رازقاو یووری مدیر کلی شرکت غیور سیمن را روز 15 آوگوست توسط تلفن موبیلی در راه سفر به ازبکستان پیدا کردیم و در پاسخ به این سوال که شرکت غیور سیمن در جلسه صاحبکاران چه موضوعی را بررسی میکند گفت آنها قصد دارند در ازبکستان یک کارخانه تولید سیمین بسازند. نسیم رازقاو گفت
بیازی نکرد ما لایحه کشی کردیم. ما همو شریکمون همراه من روز هفته همو ازبکستان اونجا برای رفت شدیم. هم نمایشگاه اونجا می شود. اونجا میگذرونیم اونجا در با وقت دارند میکنیم. بعد اینجا با انیک می شود که همه شد بعد ما بیاییم خبر می دیم.
طبق آمار رسمی تنها در سه ماه اولی سال جاری تاجیکستان به ازبکستان 322 هزار تن سیمین صادر کرده است که در مقایسه به همین دوره سال گذشته 16 مرتبه بیشتر می باشد. با افغانستان در این مدت 131 و با قرغیزستان 19 هزار تن سیمین صادر شده است. کارشناسان نیازی ازبکستان به سیمین را در یک سال حدود 5 میلیون تن برآورد کردند. کارشناسان در تاجیکستان میگویند که این کشور توانی در یک سال استحصال کردن تا 17 میلیون تن سیمین را دارد که بعداً به ازبکستان، افغانستان و قرغیزستان و ترکمنستان صادر شود. اما برای رسیدن به این هدف باید کارخانه های نوی تولید سیمین افتتاح یابد. عبدالغنی ممدعظیمو تحلیلگری تاجیک بر این نظر است که با فراهم آمدن امکانیت های وسیع همکاری میان تاجیکستان و ازبکستان این دو کشور میتواند در ساحه های دیگر استحصالات هم همکاری های گسترده براه مانند که به سود هر دو جانب خدمت میکند. او گفت یک ساحه آینده را توریسم و سیاحی میبیند. عبدالغنی ممدعظیمو افزود
یکمش این سیاحی میشود توریسم چون از دوره شوروی انانه است که یک گروهاش را می آمدن سمرقند را می دیدن بعد پنجتین می گذاشتن سوخت یعنی آمیخته کردن توریسم تاریخی که با توریسم طبیعی اکولوژی می شد. دومش زرشویی یعنی تلا قوی با ازبکستان جای چهارم به اشغال می کند. سیمش 35 سال با ازبکستان کم و بیش در ماشین سازی هم خوب رفت.
با اطلاع پلاته سودا و صنعت تاجیکستان انتظار می رود در جریان جلسه شروع همکاری های صاحبکاران تاجیک و ازبک در تاشکند به مبلغ بیش از 200 میلیون دلار قراردادها امضا شود. بعد از انجام کار این شورا قرار است در پایتخت ازبکستان نمایشگاه اقتصادی تاجیکستان دایر کرده شود. هرچند مقامات تاجیک از آمادگی ها به این نمایشگاه خبر می دهند ولی جزئیات آن را افشا نمی کنند. امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان قرار است صبح 17 آوگوست با سفر جوابی دولتی به ازبکستان می رود. این نخستین سفر دولتی پرزیدنت امامعلی رحمان در 20 سال اخیر به ازبکستان خواهد بود. در 6 ماه سال جاری تاجیکستان و ازبکستان با مبلغ 117 میلیون دلار داد و گرفت کردند که نسبت همین دوره سال گذشته دو برابر بیشتر است.
من چجانی من
در شهر ایرکوتسک روسیه هم رفعی دادگاهی مردی تاجیک شروع شد که در قتل بی‌رحمانه همسری روس و طفل 1.5 سالش گناهگار می شود. در این باره گزارش من خیرمان بقازاده. فیض الدین حبیب اللهیف 26 ساله ساکن ناحیه دنغره تاجیکستان در آن متهم می شود که به همسری روس و کودکش در یک حادثه ماهی مارت امسال 80 ضربی کرد زده است. در بیانیه‌های مقدماتی حبیب اللهیف گفته است که به همسری روس تبارش ناتالیا رشک می‌کرد و سبب حمله‌اش هم شبهه در صداقت همسری او بود. مطبوعات روسی با تکیه به تفتیشات نوشت که چشم کبودی پسرش گویا مورد شبهه حبیب اللهیف بود و گویا به این باور بود که او پدری ابوبکر نیست، چیزی که خانواده حبیب اللهیف کاملا رد می‌کنند. روز اول مرافعه که 15 آگوست در یک دادگاه ایرکوتسک جریان گرفت، حبیب اللهیف گفته است که جزئیات حمله را یاد ندارد و این عمل را در حالت صادر کرده است که خود را اداره کرده نمیتوانست. ولی عیبدار کننده در مرافعه دادگاهی گفته است که جنایت مدهش را این مرد تاجیک آگاهانه صادر کرد و سالمی حالت روانی او را تشخیص طبی تصدیق کرده است. در شرح جنایت نمایندگی کمیته تفتیشات روسیه در ولایت ایرکوتسک نوشته است که کشتار همسر و کودک در یک خانه اجاره رخ داد. 13 مارت سال جاری این خانواده با نیت تجلیل یک جشن عائلوی در سری دستورخان جمع شد. بعد مدت گویا به تلفن موبایلی همسری حبیب اللهیف از نام کدام مرد ناشناس پیام یا اس وارد شد و همسر در غایت قهر و غضب به دستکار گرفته به همسر و بعدن طفلش حمله کرد. در حالی که به فیض الدین حبیب اللهیف حبس 1 عمری تهدید میکند، نمایندگان جمعیت تاجیکان ایرکوتسک میگویند که این حادثه همه را تکان زده کرد. رئیس جمعیت تاجیکان ایرکوتسک با نام هموطن موریوت ملک شویف هم با حبیب اللهیف شخصا شناس است. او گفت وقتی کشتار آشکار و خود فیض الدین بازداشت شد، گویا او در جریان بازپرسی ها گفته است که واقعا هم همسرش را او کشته بود، ولی قتل کودک را اعتراف نکرده است. در یک صحبت با رادیوی آزادی روز 16 آگوست موریوت ملک شویف گفت که همسرش ناتالیا دین اسلام را قبول کرده بود و بعد قتل او و پسرش آنها با اجازه مادر دختر در قبرستان مسلمانی ایرکوتسک به خاک سپرده شدند.
حتی یک شرکتی ساختمانی ده همین بچه های تاجیک بچه ها رو بوده وای میکرد پر و تمین کرده بود، لیکن همین یک دو سال اخیر خیلی که مناسبت رفتارش تمام دیگر خیلی شدن سیارتر اسلام گرم میزد ریشی مای دهگ موندگی بود. یک دو سال اخیر همین کارخانه ما یک دیر که میامد من وای میکردم که پیش سال بودی خیلی شد خیلی وقت نیست کار برامون بسیار
با اطلاعی ملک شویف در گذشته ها در صحبت های حضوری گوها فیض‌الدین از وجود مشکل در مناسبات با خوشدامن روسش شکایت میکرد و دعواها اساساً بر پایه اختلاف های دینی سر میزد. در حالی که مرافع فیض‌الدین حبیب‌اللهیف در ایرکوتسک ادامه دارد، خانواده او، هشت برادر و خواهر و مادرش در تاجیکستان هیچ اطلاعی از جریان تفتیشات ندارند. کبریا سمد و مادر فیض‌الدین در ناحیه دنغره میگوید از پسری راه دورش تا ماه مارس سال جاری تنها خبرهای خوش میشنید. گوها از او کمک‌های پولی دریافت میکرد و از اویلادار شدنش در روسیه شاد و راضی بود.
زندگیشون 100 فویز بود. اما تخشو فقط تماشا و فقط تلفن روی میکنن تماشا کیسن تماشا رفتیسن. های بچم کجایی ده باشین شما نرد باشین شما همون زندگی شما 100 باشه ما روزی باید ما تلفن میکدم. ما چی میدونم چی گا پیشیدگی ایدو ده ایشکا نمیدونم.
این زن حالا تنها همین را میخواهد که قضیه او عادلانه بررسی شود تا که موردی تهمت قرار نگیرد. برخی جامعه شناسان در روسیه میگویند وجود موضوع رشک و شبهه در مناسبت های همسران که یکی از آنها روس و دیگرش خارجی است نو نیست. گوها تفاوت های فرهنگی در ذهنیت همسران روس که نسبتاً آزادندشند باعث نارضایت همسران مهاجرشان می شود. در چنین حالت مشورت می شود که پیش از ازدواج این تفاوت های ویژه فرهنگی را به اعتبار بگیرند تا که توانند اویله های پایدار و سالم و بر اساس اعتماد به همدیگر بنیاد شود. خدمات فدرالی اجرای جزا می گوید در زندان های روسیه از بیش از 29 هزار زندانی خارجی 8000 نفرشان شهروندان تاجیکستان می باشند. شمار زیادی آنها برای صادر کردن جنایت های سنگین محکوم شدند.
تاجیکان در جهان نو در شبکه های اجتماعی فیسبوک و مالمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مالمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بی پیوندید.
امروز با جویدانه.
مقامات دولتی در افغانستان گفتند که بر اثر حمله انتحاری در یک مرکز تعلیمی در محله شیعه‌نشینی کابل 48 نفر کشته شدند که اکثری آنها دانش آموزان هستند. چون و چرا این حمله خونین در کابل را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. شخصی حملهور بعد از ظهر چهارشنبه 15 آگوست با مکتب خصوصی مهدی موعود در منطقه دشت برچی کابل رفت و مواد ترکنده را در داخل یک سیمخانه کلانی پر از دانش آموز انفجار داد. حشمت الله سنگزی، سخنگوی فرماندهی پلیس کابل و بخش افغانستانی رادیوی آزادی گفت که شخصی حمله کننده پای پیاده نخست داخل این مرکز آموزشی شد و خود را ترکاند. در یک از سیمخانه های این مرکز آموزشی دانشجویان برای تحصیلات دانشگاهی آمادگی می دیدند. آقای سنگزی گفت این سخنگوی پلیس تاکید کرد که تلفات این حمله ممکن است افزایش یابد. معلوم نیست که هنگام رخ دادن این ترکش چی تعداد از دانشجویان در این مرکز بودند. یکی از دانش آموزان که شاهد حمله بود گفت در وقت روی دادن حادثه حدود 100 نفر در این مرکز آموزشی بودند، ولی مقامات هنوز این آمار را تایید نکردند. در همین حال دفتر ریاست جمهوری افغانستان با نشر اعلامیه این حادثه را محکوم نموده و گفته است که تروریستان وحشی با حمله به مرکزهای فرهنگی و آموزشی به اثبات رساندند که آنها هیچ ارزشی به تعلیمات اسلام و هدایت‌های حضرت محمد صلی الله علیه و سلم که آموختن علم را به هر زن و مرد فرض دانسته است قائل نیستند. هنوز هیچ گروه مسئولیت این حمله را نپذیرفته است. هم گروه طالبان و هم گروه دولت اسلامی در ماه‌های گذشته در کابل حمله‌های مهم و پرتلفات انجام دادند، ولی گروه طالبان هر گونه دخالت در حمله روز چهارشنبه به مرکز آموزشی مهدی موعود را رد کرده است. گزارش شده است که جسدهای قربانیان و زخمی‌های این حمله به بیمارستان‌های نزدیک جای حادثه انتقال داده شده است. در این مکتب دختران و پسران در یک صف کنار هم درس می‌خواندند و گفته مسئولین این مکتب در میان کشته شده ها شماره زیادی از دختران نیز هستند. حمله پرتلفات روز چهارشنبه در کابل در حال است که دوام چند روز اخیر شهر غزنی در مرکز افغانستان شاهد جنگ های شدید بود. به گفته این مقامات در جنگ های چهار روزه غزنی بیش از 100 نیروی امنیتی و ده ها غیر نظامی کشته شدند. صبح چهارشنبه. همچنین در ولایت بغلان در شمال افغانستان در حمله طالبان 3 سرباز کشته شدند. در این میان کمیسیون مستقل حقوق بشری افغانستان روز سه‌شنبه 14 آگوست گفت که در جنگ 9 سال گذشته در افغانستان 64,000 نفر غیر نظامی کشته یا زخمی شدند. این کمیسیون میگوید که 70% این تلفات بر اثر حمله های انتحاری طالبان و دیگر گروه های مخالف مسلح به میان آمده است.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
9 ماه پیش حسن یادگارف، ساکن 34 ساله شهری ترسونزاده زولانه، بعد از در حضور خادمان ملیسات در ثبت ویدیویی مسئولان وزارت امور داخلی تاجیکستان صحنه کشتاری را شهر داد که به گفتهش خود او صادر کرده بود. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. در این بیاناتش یادگارف در کشتاری دمیتری کریموف پیش خدمت 42 ساله آشخانه در شهری ترسونزاده اقرار شد. جسد دیمیتری کریموف روز 6 نویبر سال 2017 با 5 ضرب کارت در منزل اجارهش در شهر ترسونزاده پیدا شد. در نواری که ماه دکبر سال 2017 طریق شبکه اولی تلویزیونی دولتی پخش شد، حسن یادگارف نقل کرد که چگونه با استفاده از کارت به طرف چپ و راست و قفس سینه دیمیتری کریموف ضربه زده او را کشت. مقامات آن زمان این اعترافی حسن یادگارف را خود اقراری عنوان کرده، همچنین اعلان نمودند که دلیل های کافی برای عیبدار دانستن او در کشتار روی دست دارند. در گزارش تلویزیونی گفته شد گویا حسن یادگارف در روز قتل کریموف ماه نویبر سال گذشته با بهانه پیدا کردن منزل برای اجاره در خانه او را کوفته است. در گزارش با تکیه به مواد تفتیشاتی گفته شد گویا بعد این او را کشته جهازش را با خود برده است. حسن یادگارف تا زمان بازداشت در یک مکتب اینترنتی شهری ترسونزاده به حیث باغبان و همسرش به حیث فراش کار میکرد. نسبت به او بر اساس ماده 104 کدکس جنایی یعنی کشتار پرونده باز شده بود که از 8 تا 15 سال زندان را پیش بینی میکرد. یادگارف با این اتهام از ماه نویبر سال گذشته تا آخر ماه ایون در بازداشتگاه موقتی نگهداری میشد و قرار بود در فرصتی بعدی در دادگاه حاضر شود، ولی گردش ناگهانی در پرونده سرنوشت یادگارف را کلا تغییر داد. ماه پیش در پرونده حسن یادگارف تغییری غیر انتظار رخ داد. برایش خبر دادند که قاتل اصلی دیمیتری کریموف پیدا شده است و او را از بازداشت رها کردند. حسن یادگارف که حالا از جوابگری جنایی رها شده است، در صحبت کوتاه گفت از آزاد شدنش خوشحال است و هیچ دعوای و گپی گفتنی ندارد. سوری نیسا اشاوا، ساکن دهه نیلوی ناحیه حصار و خوشدامن حسن یادگارف، روز 14 آگوست در صحبت با رادیو آزادی گفت پس از بازداشت دامادش ماموران ملیسا پسری او ایرج خدای نظرف را نیز همچون شریک در جنایت به بازپرسی دعوت کردند. گویا دامادش به مقامات گفته است کشتار را در همدستی با دادر عروسش انجام داده است. سوری نیسا اشاوا گفت
اخیرون زنگ تلفنی تو گفته دامادم را تسترید کردن، تو خونه نداری، تو کشتگی گفته دامادم را تهمت کرد، در بالای این بچی من را تهمت کردن، ما دو کزن شمردیم و زنده شدیم، برادر شوهرم مرد، خودم سلامتی خوب ندارم. بعدی که دامادی من دستویت میمونن ها ما کشتن میگوید.
این زن میگوید اگر به همان شکل داماد و فرزندش را حبس میکردن از دستشون چیزی نمیومد، زیرا تمام این مدت دادخواهی آنها را مقامات خود سفید کنی بیش نمیدونستند. ایرج خدای نظرف، دادر عروس حسن یادگارف که دیگر مورد شبهه نیست و در آزادی به سر میبرد، روز 14 آگوست به رادیو آزادی گفت حسن 10 روز پس از بازداشتش کشتار را به گردن گرفته است و بعدن گفته است که این کار را گویا با من کرده است.
چون تیام با می کودست تیام دست داری گفتم، من گفتم نه، من دیگه نیستم بچه، من ناو امریکار اومدگیم خوندنی نخوندم، تمام هم خودم
پرونده قتل دیمیتری کریموف را حالا دادستانی کلی تاجیکستان تفتیش میکند. مقامات تفتیشاتی میگویند نفری که حالا در قتل کریموف عیبدار میشود، هنگام استفاده تلفن گمشده این نفری کشته شده بازداشت شد. فعلاً کاری چند کارمندی اپراتیوی و مفتشانی شعبه کارهای داخلی شهر تورسونزاده از جانب دادستانی کل تفتیش می شود. سوال اصلی این است که آنها با استفاده از کدام راه اعتراف حسن یادگاروف را به دست آوردند. در همین حال سلطان سیدزاده مفتش دادستانی شهر تورسونزاده که تازه کار را در این شهر آغاز کرده است، روزی 13 آگوست گفت صحبت دوباره با حسن یادگاروف و تفتیش دلیل ها ثابت کرد که او در جنایت دست ندارد.
دیدیم خیلی تفتیش کنیم برو مدیم زورت هم اشخورش خدیم هم دیلر بعد پروفسور گنرالی برای تفتیش میمده گرفته.
این مفتش دادستانی شهری تورسونزاده گفت با دلیل سیری تفتیشاتی از نفری که حالا در کشتاری نویبر سال 2017 عیبدار شده است نام بردن نمیتواند. در شعبه کارهای داخلی شهر تورسونزاده روزی 13 آگوست بر رادیو آزادی گفتند که خود اقراری حسن یادگاروف کارمندان آنها را به اشتباه برده است و از شرح تفصیلات بیشتر خودداری کردند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959 کد 420 شماره 724 053 959.
امام علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان برای تا 15% بالا بردن معاش کارمندان اداره های بودجتی، نفقه و استیپندیه فرمان صادر کرد. این فرمان روز 14 آگوست صادر شد و از 1 سپتامبر امسال به اجرا می درآید. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم می کنم. بر اساس فرمان معاش کارمندان بخش معارف و علم، فرهنگ، حفظ اجتماعی و کارمندان اداره هایی که از حساب بودجه دولتی مبلغ گذاری می شوند 15% بالا برده می شود. از 1 سپتامبر اندازه نفقه نیز موافق این فرمان بالا می رود. در متن قرار که خدمات مطبوعات پرزیدنت به نشر رسانیده است گفته می شود اندازه حد اقل نفقه از روی سن و سال 15.4% و اندازه حد نهایی نفقه مهنتی از روی سن و سال 13.5% زیاد کرده می شود. حد نهایی نفقه از روی سن و سال 180 سومانی و نفقه مهنتی 850 سومانی مقرر شده است. به همین منوال اندازه استیپندیه دانشجویان نیز 15% بالا می رود. حالا حد اقل استیپندیه 130 سومانی را تشکیل می دهد. مزد میانه معاش در تاجیکستان بنابر اطلاع آخرین که وزارت مهنت و حفظ اجتماعی اعلان کرد 1169 سومانی را تشکیل می کند. امان‌الله اکرموف خادم علمی پژوهشگاه اقتصادیات و دموگرافی اکادمی علوم تاجیکستان روز 14 آگوست در صحبت با رادیو آزادی گفت حکومت با نظر داشت امکانات بودجتی دولت معاش را بالا میبرد. او گفت
последний раз повышение было, по-моему, 2 года назад, да?
البته 15% بالا بردن معاش تا حد انفلیاسیا را روی پوش میکند. سطح انفلیاسیا در 2 سال اخیر تقریبا در سطح 7% قرار دارد.
اکرموف افزود هنوز هم میزان حد اقل معاش در تاجیکستان از خراجات حد اقل زندگی کمتر است، ولی حکومت با نظر داشت امکانیت بودجت معاش را بالا میبرد. امکانیت بودجت باشد محدود است، افزود او. بار آخر میزان معاش و نفقه ها در تاجیکستان 2 سال قبل ماه سپتامبر سال 2016 بالا برده شده بود. بنابر تصمیم حکومت در سال 2016 مزد مهنت کارمندان اداره کنی دولتی، کارمندان مقامات حفظ حقوق و نظامی ها 15%، کارمندان مؤسسه های معارف، فرهنگ، ورزش و تندرستی 20%، مؤسسه های بخش حفظ اجتماعی از جمله خانه اینترنت ها برای پیران سالان و معیوبان، شعبه های کمک اجتماعی در خانه و استراحتگاه و آسایشگاه ها برای سابقه داران جنگ و مهنت 25% زیاد کرده شد.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، با برنامه مهمان آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. من اسکندر فیروز، مجری و تهیه کننده برنامه امشب طول 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود. مهمان امروزه ما هدایت بیشچویچ، سفیر اتحادیه اروپا در تاجیکستان است که تا دو هفته دیگر ماموریتش به انجام می رسد.
Ҳидоят Бишчевич, дипломати хорват, 66 сол дошта, зодаи шаҳри Сараевои Югославияи собиқ аст. Дар гузашта ба ҳайси журналист ва сардабири нашрияи Вестник ва таҳлилгари сиёсӣ ва масоили байналмилалӣ кор кардааст. Муаллифи китоб ва таҳқиқоти сиёсӣ роҷеъ ба сабабҳои пошхӯрии Югославия, инқилоби исломии Ирон ва ҷанги Ирону Ироқ аст. در سال 1992 با فعالیت دیپلماتی گذشت و کار را در وزارت خارجه خرواتیا از مقام رئیس دیپارتمنت آسیا و کشورهای عربی شروع کرد. بعد این سالهای مختلف در وظیفه های سفیر خرواتیا در ترکیه و روسیه کار کرده است. از سال 2014 تا آخر آوگوست سال 2018 رهبری نمایندگی اتحادیه اروپا در تاجیکستان را به عهده داشته است.
شما فعالیت خود با عنوان سفیر در تاجیکستان را از روی جدول 10 درجهگی چگونه ارزیابی میکنید؟
من 4 سال است که در تاجیکستان فعالیت دارم و تا 2 هفته دیگر ماموریت من انجام مییابد. روزهای آخر خودم نیز در فکر آن هستم که در طول این 4 سال با چه دستاوردهای نایل شدم. اگر اتحاد اروپا در طول 4 سال اخیر به تاجیکستان کمک کرده باشد، با چه نوعه این کمک ها رسیدند؟ فکر میکنم تاجیکستان در این مدت در شرایط جهانی بحرانی توانست صلح و ثبات در کشور را حفظ کند. از لحاظ تاریخ این دستاورد مهمترین می باشد، زیرا جهان به یک مرحله مناسبت بین المللی وارد گشت است که کشورها در طول یک هفته می توانند از بین برده شوند. راستش را می گویم پاسخ به این سوال برایم دشوار است. اگر 6 بگویم کمتر می شود. اگر بهای 8 گذارم سخت بلند است. در ارزیابی موضوع آزادی های سیاسی باید رشد سیاست تاریخی تاجیکستان در 25 سال اخیر را به انابت گیریم. نمی گویم که آزادی های سیاسی باید صرف نظر کرد، ولی واقعیت را نباید فراموش کرد.
جناب سفیر، شما با عنوان یک دیپلمات با سوال من درباره ارزیابی طبق جدول 10 درجهوی پاسخ ندادید. شما با کار خود چی بها میگذارید؟ بهای 5 یا 6؟
10 بالنا شکالا от 0
до 10.
راستش را میگویم پاسخ به این سوال برایم دشوار است. اگر 6 بگویم کمتر می شود. اگر بهای 8 گذارم سخت بلند است. در ارزیابی موضوع آزادی های سیاسی باید رشد سیاست تاریخی تاجیکستان در 25 سال اخیر را به انابت گیریم. نمی گویم که آزادی های سیاسی باید صرف نظر کرد، ولی واقعیت را نباید فراموش کرد.
Но есть контекст. Есть реалии, которые влияют на состояние политических свобод или прав человека или гражданского общества и так дальше.
Легко ли быть послом западным?
Пас бегает. Ойо дар Таджикистан сафири як кишвари гарби будан осон аст ё не?
Легко ли быть послом?
Нет. Честно говоря, это не легко.
Не. Росташ ро мегуям, дар Тоҷикистон сафири ғарбӣ будан душвор аст. Танҳо дар он вақт осон мебуд ки ман ба унвони сафири ғарбӣ ба Тоҷикистон биёям ва бо дар назардошти ақибони кишвар дар ҳама арсаҳо назди вазире дароям ва бигӯям ки ана ин камбудиҳо ҳаст ва бояд ислоҳ кунед. Яъне вазифаи сафир танҳо аз интиқодҳои мақомот иборат бошад. Ана он вақт осон мебуд, вале ман ҳамеша мухолифи тарзи چون این کاربری بودم. چون این وضعیت رو من در کشورهای خودم، خرواتیا، منطقه خود و اوکراین نیز واخوردم. بر این خلاصه رسیدم که هر کشور باید از این مرحله عبور کرده به سطح بلندتری برسد. تنها انتقاد راهی سربسته است که در نهایت ثمر نمی آورد. اما دستاورد خود می دانم که در دو سال اخیر همدیگر فهمی میان بیوسل و دوشنبه و تاجیکستان و کشورهای اروپایی به سطح بلندی رسید. حتی اگر جانب ها موقع گوناگون داشته باشند هم می توانند پس میز مذاکرات مشکلی را بررسی کنند. به عنوان مثال رهبریت ما در بروسل از تصویب قانون تنظیم سخت نگران بود، زیرا مقررات آن حریم خصوصی را نقض میکند. من برایشان فهماندم که اگر میخواهید این مشکل را درک کنید، پس باید حداقل 6 ماه در تاجیکستان زندگی کرده وضع زندگی تاجیکان را از نزدیک ببینید. آنها مجبور میشوند برای برگزاری یک توی عروسی از خویشاوندان بانک ها قرض بگیرند. در نتیجه موفق شدیم روند مکالمه و احترام همدیگر را حفظ کنیم.
کریتیکوات و закривати двери это не решает вопрос.
Господин посол, в прошлом вы критиковали.
جناب سفیر، در گذشته شما از سنگین بودن سطح اندازبندی در تاجیکستان انتقاد کرده بودید. آیا مقامات تاجیک به این نظر شما واکنش نشان دادند؟
فکر میکنم با مساعدت اتحاد اروپا و شرکت های دیگری روش در تاجیکستان اهمیت این مشکل خیلی روشن شد. مقامات درک کردند که برای جلب بیشتر سرمایه گذاران به اقتصاد تاجیکستان باید سیاست اندازبندی را شفاف و سبک تر کرد، زیرا بدون جلب سرمایه خارجی اقتصاد تاجیکستان رشد نمی کند. اگر تاجیکستان می خواهد که سرمایه گذاران اروپایی وارد اقتصاد این کشور شوند، باید سیاست اندازبندیش را مشخص و شفاف کرده از سنجش های بشمار تاجران را آزاد کند.
тогда надо быть очень аккуратным, очень осторожным и с этим налоговой политикой, инспекциями и такими вещами.
Господин посол, мы знаем, что вы имели продолжительную беседу.
جناب سفیر، ما اطلاع داریم که شما با پرزیدنت رحمان درباره برنامه رشد اقتصادی تاجیکستان تا سال 2030 صحبت طولانی داشتید. آیا می توانید برخی از جزئیات این صحبت را برای ما روشن سازید؟
нет такого дипломата, который раскрывает подробности. Но могу сказать,
هنوز дипломати وجود ندارد که جزئیات صحبتش را با مقامات کشور افشا سازد. از صحبت ها با پرزیدنت رحمان و وزیران خارجی و مالیه و رشد اقتصاد درک کردم که تاجیکستان چند مرحله رشد اقتصادی را پس سر کرده است. مرحله اول جستجوی مسیر رشد، مرحله دوم جنگ شهروندی و سوم بازسازی. اما مرحله چهارم را مرحله رکود نامیدن ممکن است، زیرا تاجیکستان نه رشد میکرد و هر لحظه میتوانست به کمی یکی از کشورهای نهنگ اقتصادی میرود. مقامات درک کردند که یک برنامه واقعی رشد اقتصادی ضرور است. اتحاد اروپا نیز در تهیه این برنامه مساعدت کرده است. حالا مقامات تاجیکستان اتحاد اروپا را برای مساعدت در اجرای این برنامه اقتصادی دعوت کرده است.
تاجیکستان обед снова так открыто сказать, нет капацитетов, достаточных капацитетов, чтобы перевели это в бюджетную математику и конкретные технические решения технических вопросов.
Евросоюз уже выступил за пересмотр уголовного дела Мирсаидова журналиста.
جناب سفیر، اتحادیه اروپا خواستار بازبینی حکم خبرنگار خیرالله میرسعیدوف شد. شما او را بی‌گناه می‌حسابید؟
یا конечно, не в позиции, чтобы комментировал судебные процессы в любой стране.
من حق ندارم حقوق دادگاهی کشوری را شرح بدهم، اما ما سه سفیر اروپایی در تاجیکستان پیشنهاد کرده بودیم که این حکم بازبینی شود. نه تنها در مسئله میرسعیدوف، بلکه نسبت مسائل دیگر حقوق انسان در تاجیکستان تصمیم های دیگری گرفته می شود. این همه به سود تاجیکستان خواهد شد. با عنوان مثال حالا تاجیکستان میخواهد مقام شریک تجارتی با امتیاز اتحادیه اروپا را صاحب شود. اگر ما این مساله را به وکیلان اروپایی پیشنهاد کنیم، آنها میگویند که تاجیکستان با عنوان عضو سازمان جهانی تجارت باید 27 کنونسیه را تصویب کند که یکی از آنها به آزادی سخن مربوط است. در عکس حال وکیلان می توانند مخالف دادن چنین امتیاز به تاجیکستان شوند.
با فاجعه رخ داده با سیاحان در نایه دنقره اطلاع تازه در دست دارد، زیرا در این حادثه سیاحان اروپایی نیز کشته شدند.
Ну, конечно, делегация Европейского Союза не исследовательный орган, у нас никаких
намояндаги иттиҳоди Европа ниҳоди тафтишоти нест ва ба ин далел иттилои наве дар ин замина надорем. Вале мо сипосгузорем аз ҳукумати Тоҷикистон ва ба вижа вазорати хориҷи ин кишвар, ки ба мо ҳар як ҳолатҳои нави ошкор шударо дар ин қазия ироа мекунад. Фикр мекунам ин ҳодиса танҳо ҳамла ба дучархасаворон набуд. Аз ин ҳамла чанд паёмро метавондид. Нахуст ҳамла дар ноҳияи Данғара сурат гирифт. Ҳамла ба сайёҳони хориҷӣ, ҳарчанд ҳукумати Тоҷикистон дар соли рушди сайёҳӣ мехоҳад дар ин арса фоидаи бештарро ба даст оварад. Чунонки ин ҷиноятро содир кардан дар меҳвари асосии сиёсати ҳукумати Тоҷикистон қарор дорад. Чанд ҳафта қабл аз вуқуи ин ҷиноят Тоҷикистон мезбони ҳамоиши байналмилалӣ мубориза бо терроризм буд. Дастандаркорони ин ҳамла мехостанд бо як иқдом тамоми авлавиятҳои сиёсати ҳукумати Тоҷикистонро зер суол гузоранд. Бале, Тоҷикистон дар ҳоли пешравӣ аст, вале ба касе ин ҳама маъқул нест. Онҳо хостанд ба ҷаҳониён паё медиҳанд, ки на ҳама дар кишвар ба чунин вазъ розӣ аст. Набояд фаромӯш кард, ки баъд аз 1-1.5 соли дигар дар Тоҷикистон интихоботи навбатӣ бояд баргузор шавад. Ин ҳама омилҳои тасодуфӣ нестанд.
Год полтора до выборов. Это тоже, может быть, не случайно.
Вы можете сказать, кто станет...
Ҷаноби сафир, ҷойгузини шумо дар курсии сафири Иттиҳодияи Аврупо дар Тоҷикистон кӣ мешавад?
Хай репрезентати госпожа Могерини уже назначила.
Раҳбари сиёсии Иттиҳодияи Аврупо хонум Могерини аллакай номзади сафири навро эълон кард ва душанбе ин номзадро қабул дорад. Ин дипломат аз Швеция хонум Марлин Джефферсон аст. اولی ماه سپتامبر بعد از رفتن من وای به تاجیکستان می آید. من الکی با خانم جفرسون در تماس هستم و برایش مشوره دادم که برای حفظ سطح بلند مناسبت های میانی اتحادیه اروپا و تاجیکستان تلاش بکند. تنها در این صورت هر دو جانب به قله های بلندتر خواهند رسید.
با تشکر از سفیر اتحادیه اروپا در تاجیکستان، برنامه امشب را به پایان میبریم و تا برنامه دیگر، خدا نگهبان شما. پدرود. Sahara